شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دور دوم مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین پایان یافت. جو بایدن به روسیه درباره انزوای بیشتر هشدار داد. پایگاه فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در سواستاپول اشغال شد. درود شنوندگان عزیزم، دور دوم گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق نهایی امروز در وین پایتخت اتریش پایان یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان این دور از مذاکرات در یک نشست خبری حضور یافتند و در آن کاترین اشتون این دور از مذاکرات را مفید و سازنده خواند. به گفته وی درباره موضوعات تأسیسات عراق، غنی‌سازی اورانیوم، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو شد. محمد جواد ظریف نیز با سازنده و مفید توصیف کردن مذاکرات از برگزاری دور بعدی گفتگوها در روزهای 18 تا 20 فروردین ماه سال آینده خبر داد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با هشدار به روسیه گفت آن کشور در مسیر تاریکی به سوی منزوی شدن پیش می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن که در لیتوانی به سر می برد در واکنش به رویدادهای شبه جزیره کریمه گفت ناتو به هر اقدام متجاوزانه ای علیه اعضایش واکنش نشان خواهد داد. به گفته ی بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در نشست آینده ناتو در ویلز به اعضا درباره تعهد به بند 5 دفاعی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان خواهد داد. بر اساس این بند اعضای ناتو در صورت هر گونه تجاوز به کشورهایشان می توانند انتظار اقدام متقابل را از جانب ناتو داشته باشند. در دیدار با جو بایدن، دالیا گریبایسکیت رئیس جمهوری لیتوانی اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش را تهدید مستقیم علیه امنیت منطقه کشورش دانست. قرارگاه فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در سواستاپول در شبه جزیره کریمه به اشغال نیروهای نظامی طرفدار روسیه درآمده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صبح امروز افراد نظامی متعلق به نیروی دفاعی کریمه و صدها تظاهر کننده با ورود به پایگاه دریایی متعلق به نیروی دریایی ارتش اوکراین و اشغال آن پرچم روسیه را بر فرازش نصب کردند. گزارشی از درگیری و خشونت منتشر نشده است. یک سخنگوی نیروی دریایی اوکراین گفت نیروهای نظامی کریمه مسلح نبودند. گزارش شده است که اشغال کنندگان در حال مذاکره با نیروهای اوکراینی مستقر در آن پایگاهند. شبه جزیره کریمه با برگزاری یک رفراندوم بحث انگیز اعلام کرد که به روسیه پیوسته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز امروز معاهده پیوستن آن شبه جزیره به روسیه را امضا کرد. به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران از مرز 4 میلیون بشکه در روز خواهد گذشت. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، میپرسد با توجه به وضعیت کنونی تولید در میادین نفتی ایران، آیا هدف اعلام شده وزیر نفت قابل تحقق خواهد بود؟ فریدون خاوند در پاریس.
به این نکته باید توجه کرد که آقای زنگنه از تولید صحبت نمی کنه، از ظرفیت تولید حرف می زنه که به معنای توانایی یا امکان بالقوه صنعت نفت ایران هست برای تولید بیش از 4 میلیون بشکه در روز تا سال آینده، آنطوری که وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه. همین الان هم ظرفیت تولید ایران 3,800,000 بشکه در روز هست، ولی کشور فقط 2,800,000 بشکه در روز تولید میکنه. 1,000,000 بشکه در روز کمتر از ظرفیتش. چرا؟ چون به دلیل مشکلات ناشی از تحریم توانایی فروش این 1,000,000 بشکه نفت رو نداره. اصل تحریم ها همچنان به جای خودش باقی هست، ولی نشانه های زیادی در دسته که تولید ایران بالا میره، البته با آهنگی کند. در آخرین گزارش ماهانه اوپک میبینیم که از نیمه دوم سال 2013 تا تا امروز تولید نفت ایران 124 هزار بشکه در روز بالاتر رفته و رسیده به کمی بالاتر از 2 میلیون و 800 هزار در روز. با این همه نکته نگرانی آور این هست که فاصله ایران به عراق ماه به ماه زیادتر میشه و عراقی ها در ماه فوریه نزدیک به 600 هزار بشکه در روز بیشتر از ایرانی ها تولید کردند. با این حال تولید روزانه نفت ایران دوباره از امارات متحده عربی بیشتر شده و بعد از عربستان و عراق و کویت رسیده است به ردیف چهارم اوپک.
آقای خواننده‌ای، افزایش نسبی تولید ایران طی این چند ماه به دلیل افزایش صادراتش بوده به نظرتون؟
تکرار این نکته ضروری است که به رغم توافق 24 نوامبر ژنو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، بخش عمده تحریم‌ها به خصوص اونهایی که تولید و صادرات نفت ایران رو هدف قرار دادند هنوز بر جا هستند، ولی انعطاف‌هایی در اینجا و اونجا پیدا شده به خصوص در زمینه خدمات مربوط به بازرگانی از جمله بیمه محموله‌های نفتی و همین انعطاف‌ها صدور نفت رو از سوی ایران کمی آسان‌تر کرده. البته در زمینه صادرات نفتی ایران فراز و نشیب‌هایی هست، مثلا در ماه فوریه خرید نفت ایران از طرف چین و هند کاهش یافت، ولی در عوض ژاپن و کره جنوبی وارداتشون رو از ایران بالا بردن. در مجموع آنطوری که از تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی برمیاد، صادرات نفت ایران در ماه فوریه به 1,400,000 بشکه در روز رسید که بالاترین سطح هست از سال 2012 به این طرف. به برکت همین صادرات اضافی است که ایران توانست بخشی از ظرفیت تولیدی خودش رو که بلا استفاده مانده بود بالا ببره.
به نظرتون آیا ایران میتونه جایگاه از دست رفتش رو در سازمان اوپک دوباره به دست بیاره و در این سازمان یک بار دیگه به دومین قدرت تولید کننده تبدیل بشه؟
این بستگی داره به موفقیت ایران در جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، ولی در شرایط فعلی با توجه به سرعت پیشروی عراق، کسب دوباره مقام دوم از طرف ایران در سازمان اوپک کار آسانی به نظر نمیرسه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. صدای پای نوروز میآید، اما نوروز هم در راه است. فردا با نوروز به سوی فرداها.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو، اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خوانده می شود، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت احمد شهید گزارشگر ویژه پرونده سازی و اطلاع رسانی عمومی می کند و مرتب می گوید چرا مرا به ایران راه نمی دهند. آقای لاریجانی روز دوشنبه هم به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته بود که چرا با احمد شهید مخالف است.
کل این جریان برای این است که یک مشروعیتی در اذهان عمومی دنیا برای سایر برنامه‌های تخاصمیش ایجاد کند.
نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر روز دوشنبه در واکنش به گزارش احمد شهید گفت احمد شهید نمیتواند از خارج از ایران در مورد حقوق بشر در ایران گزارش تهیه کند. این در حالی است که احمد شهید به رغم درخواست مکرر خود هنوز اجازه ورود به ایران را نگرفته است. محمد جواد لاریجانی روز سه‌شنبه گفت مسئله حقوق بشر چیز جدیدی نیست و 35 سال گذشته مردم با این چرخه به گفته او باطل آشنا هستند و معمولا با گزارش گزارشگر ویژه ایجاد می شود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حقوق بشر امری جهانی نیست. حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر که اکنون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارد درباره این گفته آقای لاریجانی به رادیو فردا میگوید
از 25 سال پیش هنگامی که بیانیه در شهر وین تدوین شده مسئله جهان شمولی حقوق بشر عملا قطعی شده و بر مبنای اون هستش که مکانیزم‌های بعدی سازمان ملل شکل گرفته به شمول کمیساریای عالی حقوق بشر و بعد از اون هم شورای حقوق بشر خودش رو بر این مبنا سازمان داده و بر این مبنا هستش که روند بررسی ادواری دوره‌ای صورت می‌گیره. مبنای بررسی ادواری دوره‌ای تمام کشورها کشوری رو مورد بررسی قرار میدن و پیشنهادها رو به اون ارائه میدن و اگر سوالی داشته باشن مطرح میکنن. در مورد ایران سر سال 2010 یک بار این عمل انجام شده و نه تنها در مورد ایران، تمام کشورهای دنیا این امر رو پذیرفتن و تمام کشورهای دنیا این اجازه رو دادن که بر همین مبنای جهان شمولی کشورهای دیگر نسبت به اونها برخورد بکنن. این مطلبی که عملا خاتمه یافته است من نمیدانم که چگونه آقای لاریجانی هنوز متوجه نشده بعد از ادعایی که داره در این مورد که سالها در مورد مسائل حقوق بشر کار میکنه.
از نظر آقای لاریجانی چون احمد شهید رابطه کشورش با اسرائیل را در زمانی که وزیر خارجه بوده است بهبود بخشیده، صلاحیت تهیه گزارش حقوق بشر در مورد ایران را ندارد.
انتخاب احمد شهید به نظر من در درجه اول شخصیت او بود. احمد شهید وقتی وزیر خارجه مالدیو بود سفرهای زیادی به سرزمین اشغالی انجام داد و رابطه رژیم صهیونی را با مالدیو به اصطلاح راه انداخت.
محمد جواد لاریجانی میگوید اتهاماتی که به عنوان گزارش نسبت به حقوق بشر ایران مطرح شده هم ماهیت نظام مورد توهین قرار گرفته است و هم حدود اسلامی مانند قصاص و مبارزه با مفاسدی چون همجنس بازی مورد تعرض قرار گرفته است. محمد جواد لاریجانی میگوید جمهوری اسلامی با گزارشگری مشکلی ندارد و از ابداع کنندگان این مبحث در سازمان ملل بوده است، اما تعیین گزارشگر را غیر موجه میداند. حسن نایب هاشم درباره این گفته آقای لاریجانی هم بر این باور است که
می‌دونید که گزارشگر ویژه کشوری موقعی تعیین میشه که یک کشوری وضعیت حقوق بشر در آن بسیار وخیم هست. ایران از جمله کشورهایی بوده که زمانی برای اون گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده. در زمان معینی آنها به این صورت برخورد کردند که ابراز بکنن اجازه میدهند که گزارشگرهای ویژه موضوعی به ایران مراجعه بکنن و ادعا کردند که دعوت بازی رو دارن از تمام گزارشگرهای ویژه یه موضوعی، ولی که نهایتاً و با این ترفند توانستن دوره گزارشگری ویژه آقای کاپیتون رو در واقع به اتمام برسونن و بعد از اون چند گزارشگر ویژه به ایران مسافرت کردن از سال در فاصله سالهای 2002 تا 2005، ولی بعد از سال 2005 اجازه ندادن که هیچ گزارشگر ویژه موضوعی هم به ایران مسافرت کنه. آنچه که آقای لاریجانی میگوید در ارتباط با این مسئله هست که اجازه میدهند و اگر گزارشگر ویژه موضوعی حضور بیابد، ولی که اونجایی که این عمل رو انجام ندادند در سال 2005 به بعد نهایتاً شورای حقوق بشر خود رو ناگزیر دید که بار دیگر گزارشگر ویژه کشوری برای ایران تعیین بکنه و بر این مبنا از آن زمان آقای احمد شهید این مسئولیت رو به عهده گرفتند.
آقای لاریجانی میگوید جمهوری اسلامی از بحث حقوق بشری فرار نمی‌کند، اما آمادگیش برای تقابل در مسئله حقوق بشر به این معنی نیست که آنها خودشان را تحمیل کنند، بلکه برابری در بحث مهم است.
همکارمون فریدون زرنگار گزارش میداد. و آخرین خبر این که سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 3 نفر را در حوادث شب چهارشنبه آخر سال تایید کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داده که در حوادث چهارشنبه آخر سال، شب چهارشنبه آخر سال، پسر بچه 12 ساله‌ای در شهر تهران و 2 مرد 25 و 28 ساله در نظرآباد استان البرز جان خود را از دست دادند. علت و چگونگی مرگ این افراد اعلام نشده است. پیشتر خبرگزاری های ایسنا و فارس گزارش داده بودند که یک کودک 8 ساله در تهران بر اثر پرتاب شیء انفجاری جان خود را از دست داده است. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.